با سلام و روز بخیر، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت و برنامه های هفتوار رادیو آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. بر اساس خبرگزاری رویترز، ممنوعیت جدید سفر از سوی اداره دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده می تواند شهروندان افغانستان و پاکستان را از ورود به امریکا در هفته آینده منع کند. خبرگزاری به نقل از سه منبعی که نخواستند نامهایشان فاش شود، پنجشنبه 16 اوت خبر داد که این اقدام پس از بررسی در مورد خطرات امنیتی این کشورها روی دست گرفته شده و گفته این سه منبع برخی کشورهای دیگر هم می توانند در فهرست ممنوعیت جدید سفر به امریکا قرار داشته باشند، اما جزئیات بیشتر داده نشده. بر اساس این گزارش، ترامپ به چندین عضو کابینه کشورش دستور داده که تا 12 مارچ امسال یک فهرست از کشورهایی که سفر آنها باید تا عهد یا به گونه کامل به امریکا متوقف شود را ارائه کنند. در گزارش به نقل از منابع آمده که افغانستان در فهرست توصیه شده کشورها برای ممنوعیت کامل سفر شامل خواهد بود. همزمان افغان ایوک، یک نهاد عامی روند انتقال پناهجویان افغان به ایالات متحده، میگوید که امریکا شاید در هفته های آینده ممنوعیت سفر بر شهروندان افغانستان و دیگر کشوران را وضع کند. این نهاد روز گذشته در شبکه ایکس از شهروندان افغانستان که ویزه امریکا و سند قانونی مسافرت به این کشور را دارند، خواست که زودتر وارد خاک امریکا شوند. صدها مهاجر افغان در دو هفته گذشته از اسلام آباد به جرمنی منتقل شدند. یک تیاره چارتر روز گذشته 132 مهاجر افغان را از اسلام آباد پایتخت پاکستان به برلین انتقال داد. قبل از این به تاریخ 25 فوریه 157 مهاجر دیگر افغان به برلین انتقال داده شده بودند. خبرگزاری دی پی جرمنی گزارش داده که اکثر این مهاجران کسانند که قبل از برگشت طالبان به قدرت با نهادها و اردوی جرمنی در افغانستان همکاری داشتند و اکنون زندگی آنها در افغانستان در خطر است. حکومت طالبان در نظر دارد که در سال آینده بیش از 16 میلیون نهال در مناطق مختلف افغانستان قرض کند. مولوی صدر اعظم عثمانی، معین وزارت زراعت، آبیاری و مالداری طالبان، در نشست روز گذشته به مناسبت آغاز برنامه ملی نهالشانی گفت که این نهال‌ها توسط این وزارت و مؤسسات همکار برای حفاظت محیط زیست در سراسر کشور قرض خواهند شد. سازمان ملل متحد گفته که افغانستان یکی از 10 کشور بیشتر آسیب پذیر از تغییرات اقلیمی در جهان است و امکانات اندکی برای مقابله با این تغییرات دارد. جان رادکلیف، رئیس اداره استخبارات مرکزی آمریکا یا CIA، روز گذشته گفت که شریک ساختن اطلاعات استخباراتی با کیف متوقف شده است. آقای رادکلیف افزود که این یک اقدام برای کوتاه مدت است، چون ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از مشاجره لفظی با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در قصر سفید ابراز تأسف کرده و گفته که برای مذاکرات صلح با روسیه آمادگی دارد. از سال 2002 به این سو که تهاجم تمام عیار روسیه با اوکراین آغاز شد، واشنگتن معلومات استخباراتی با کیف شریک می کند. ملالا یوسفزای برنده جایزه سول نوبل بعد از 11 سال برای اولین بار روز چهارشنبه از زادگاه خود در پاکستان بازدید کرد. خبرگزاری فرانس پرس به نقل از یک مقام محلی که نخواستن نامش گرفته شود گزارش داد که از این سفر به کسی از قبل اطلاع داده نشده بود و انگام رفتن ملالا یوسفزای به شانگلا تدابیر امنیتی شدید گرفته شد. ملالا یوسفزای در حمله طالبان پاکستانی در اکتبر 2012 به شدت زخمی و برای تداوی به بریتانیا انتقال داده شد و اکنون در آنجا به سر می برد. و قرار است که تیم‌های هند و نیوزیلند در مسابقه نهایی یا فاینال جام قهرمانان کرکت در شهر دبی با هم روبرو شوند. نیوزیلند در دومین بازی نیمه نهایی که روز گذشته در شهر لاهور برگزار شد، تیم آفریقای جنوبی را با تفاوت 50 امتیاز شکست داد. بازی نهایی روز یکشنبه 9 مارچ در دبی برگزار می‌شود. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. بیشترین قسمت این یک ساعت به برنامه های هفتوار رادیو آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن در بخش خبری میشنوید که تنش هایی که باعث مسدود شدن گذرگاه تورخم میان افغانستان و پاکستان شده امروز وارد 13 روز شد. این گذرگاه در 13 روز گذشته شاهد درگیری میان نیروهای پاکستانی و طالبان هم بوده. در درگیری روز گذشته 3 خبرنگار زخمی شد. تاجران افغان و پاکستانی اکنون بعد از نشست های مقامات محلی تلاش ها را برای جلوگیری از ادامه درگیری آغاز کردن. جزئیات را سلطان محمد سرور دارد.
تاجران افغان و پاکستانی تلاش های را برای فشار بر حکومت های دو کشور جهت خاتمه جنگ و تنش در تورخم برا انداختند. خانجان الکوزی رئیس اتاق مشترک تجارت افغانستان پاکستان شب گذشته به رادیو آزادی گفت که آنها تلاش می‌کنند تا این جنگ که خسارات هنگفت و فشارهای اقتصادی در ماه مبارک رمضان وارد می‌کند متوقف شود.
روزانه آتشباری صورت می‌گیرد. این مناسب نیست. اموال از بین می‌رود. مردم در هر دو طرف خسارمند می‌شوند. ما با تاجران پاکستانی گفتگو کردیم و با آنها گفتیم که شما کوشش کنید و به حکومت خود بگویید که این رای حل نیست. ما هم تلاش میکنیم. از امارت اسلامی آرزومندیم که این جنگ از راه گفتگو متوقف شود.
آقای الکوزیمی افزاید که روزانه تقریبا 800 لاری از طریق تورخم رفت و آمد داشتند و امروز 13 روز است که تقریبا 6000 لاری در دو طرف گیر ماندند. گذرگاه تورخم که عمدترین راه تجارت میان دو کشور پنداشته می شود ساعت 11 شب 21 فوریه پس از آن مسدود شد که جانب پاکستانی اتهام وارد کرد که جانب افغانی در یک محل ممنوع در امتداد مرز کار ایجاد تأسیسات را آغاز کرده است. مقامات محلی جانبین برای بازگشایی گذرگاه به تاریخ 24 فوریه و 2 مارچ به گفتگو پرداختند و فیصله شد که نتایج مذاکرات با حکومت‌های مرکزی شریک ساخته شود، ولی هنوز کدام پیشرفتی در این زمینه دیده نمی شود. از 4 روز به این سو تیراندازی و آتشباری های پیهم چند ساعته و مقطعی در تورخم صورت می گیرد و اساس گزارش ها روز چهارشنبه ولی محمد شینواری خبرنگار خبرگزاری پژواک، هدایت الله خبرنگار تلویزیون شمشاد و عزیز الحسن نامانی خبرنگار رادیو حریت در اثر آتشباری زخمی شدند و نیروهای امنیتی طرفین نیز در این درگیری ها تلفات وارد شده، ولی شمار دقیق هنوز با رسانه ها شریک نشده است. زلمه خلیلزاد نماینده خاص سابق آمریکا برای صلح در افغانستان در شبکه اجتماعی اکس نوشت که نزاع کنونی میان نیروهای افغان و پاکستانی در تورخم باید از راه دیپلماتیک حل شود. آقای خلیلزاد می افزاید در حالی که مردم از هر دو طرف می میرند و از خانه های خود بیجا می شوند، تاجران طرفین میلیون ها دلار خسارمند می شوند، طرفین همدیگر را به پناه دادن مخالفان خود متهم می کنند، پس دیپلماسی بهترین راه حل مشکلات است.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
در مهمترین های جهان میشنوید که رهبران اروپا بعد از اینکه رئیس جمهور آمریکا گفت که کیف برای مذاکره با مسکو ابراز آمادگی کرده، در نظر دارند که برای تجدید فشار جهت خاتمه جنگ در اوکراین یک ابتکار عمل روی دست بگیرند. حکومت فرانسه گفته که رئیس جمهور امانوئل مکرون در نظر دارد که در یک سفر مشترک با رهبران اوکراین و بریتانیا از واشنگتن بازدید کند. سلطان محمد سرور جزئیات می‌دهد.
رهبران اروپا بعد از اینکه رئیس جمهور آمریکا گفت که همتای اوکراینی او در یک نامه بوی برای مذاکره با مسکو آمادگی ابراز داشته، برای تجدید فشار جهت پایان تهاجم روسیه به اوکراین رو آوردند. رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ پس از یک هفته تلاش‌های پرتنش دیپلماتیک و مشاجره لفظی با رئیس جمهور اوکراین ولودیمیر زلنسکی که منجر به تعلیق کمک‌های نظامی آمریکا با اوکراین شد، روز چهارشنبه گفت که زلنسکی نامه‌ای به او ارسال کرده که در آن تمایل خود را برای حضور به میز مذاکره اعلام کرده است. این اظهارات رهبران اروپا را که از مشاجره لفظی هفته گذشته میان رهبران آمریکا و اوکراین در قصر سفید ناراحت شدند، امیدوار ساخت که برای بازگرداندن مذاکرات به مسیر اصلی خود یک ابتکار عمل روی دست گیرند. سخنگوی حکومت فرانسه روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت که رئیس جمهور امانوئل مکرون در حال بررسی یک سفر مشترک با زلنسکی و کایر ستارمر صدر اعظم بریتانیا به واشنگتن است. این رهبران هفته گذشته گذشته از پایتخت آمریکا بازدید کردند. ترامپ با اشاره به نامه‌ای که از زلنسکی دریافت کرده گفت: اوایل امروز یک نامه مهم از رئیس جمهور زلنسکی از اوکراین دریافت کردم. در این نامه گفته شده که اوکراین آماده است که در زودترین فرصت ممکن به میز مذاکره بیاید تا به صلح پایدار نزدیکتر شویم. ترامپ افزود که زلنسکی در نامه نوشته که هیچ کس بیشتر از اوکراینی‌ها خواستار صلح نیست. ولادیمیر زلنسکی اوایل چهارشنبه گفت که هیچ کس از ما خواهان یک جنگ بی پایان نیستیم و افزود که اوکراین آماده است تا در اسرع وقت به میز مذاکره برگردد. زلنسکی افزود که او و تیمش آماده است که تحت رهبری قدرتمند رئیس جمهور ترامپ برای دستیابی به صلح پایدار کار کند. اگرچه دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین سخنان زلنسکی درباره مذاکرات صلح را مثبت خواند، اما افزود که اوکراین به طور قانونی مذاکره با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را از طریق فرمانی که رهبر اوکراین در سال 2022 امضا کرده ممنوع کرده است. پسکوف افزود که این رویکرد در کل مثبت است، اما جزئیات باریک هنوز به جا مانده و تغییر نکرده و در حال حاضر یک ممنوعیت قانونی برای مذاکره رئیس جمهور اوکراین با طرف روسی وجود دارد.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
الهم برنامه های افتبار زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری یک پای دیگر نشر می شوند. با رادیو آزادی بمانید.
زن و زندگی
خفه کم کت میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسن
تو را حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیدید.
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های عزیز برنامه زن و زندگی، امیدواریم صحت و سلامت باشید.
ما حق خود نداریم، حق تحصیل نداریم. چی برسد که مثلا ما بانوها روز جهانی زن تجلیل کنیم؟ بسیار بر ما یک شرایط شده که بسیار بر ما سخت است. با بسیار ترس و لرز زندگی خود به پیش میبریم ما بانوهای افغان.
صدای یک تن از دختران باشنده شهر کابل را شنیدید که میگوید با فرارسیدن 8 مارچ او هیچ احساسی به این روز ندارد، چون به گفته او در افغانستان از یک سو محدودیت های زیادی که طالبان بر زنان وضع کردند و از سوی دیگر خانواده ها نیز بنابر فرهنگ مقیدی که در جامعه افغانی موجود است زنان را اجازه نمیدهند تا به بازار بروند و وسایل مورد ضرورتشان را خودشان خریداری بکنند. برنامه امروزی زن و زندگی را بر موضوع تجلیل از 8 مارچ یا روز همبستگی بین المللی زنان در اکثر کشورهای جهان و اما اینکه زنان در بیشتر خانواده های افغانستان اجازه ندارند حتی وسایل مورد ضرورت خود را به خواست خودشان خریداری بکنند اختصاص داده ایم. با ما باشید. شنونده های عزیز، 8 مارچ یا روز بین المللی همبستگی زنان سراسر جهان یادآوری مبارزه حق طلبانه زنان در راستای دستیابی و دفاع از حقوق زنان و از میان برداشتن تبعیض و بی‌عدالتی ها در برابر آنان است که همه ساله در اکثر کشورهای جهان از این روز تجلیل می شود. امسال هم در حال از 8 مارچ در جهان تجلیل می شود که زنان در افغانستان از ابتدایی ترین حقوقشان چون حق آموزش، تحصیل، کار و حضور در اجتماع محروم شده و بیشتر از 30 سال می شود که هیچ اقدامی برای رسیدگی به این مشکلات زنان در افغانستان صورت نگرفته و حالا خانواده ها نیز زنان را از حقوق اساسیشان محروم ساخته، از حق انتخاب همسر گرفته تا رفتن به بازار و خریداری لوازم مورد ضرورتشان. یک تن از دختران باشنده شهر کابل که نخواست اسمش در برنامه ذکر شود، از جمله دخترانی است که خیلی نگران است و با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می کند. او می گوید از زمانی که طالبان در افغانستان به قدرت رسیدند، تمام امید و آرزوهایش به خاک یکسان شده و مطابق خواست خودش زندگی کردن نمی تواند. او اضافه می کند که با فرارسیدن 8 مارچ هیچ احساسی به این روز ندارد، چون او و هزاران دختر در افغانستان با قیودات سختگیرانه طالبان مواجه هستند و حتی حالا خانواده هایشان نیز شیوه رفتارشان را با آنان تغییر داده و آزادی های زندگیشان را محدود ساختند. این دختر که با محدودیت‌های خانواده و هم محدودیت‌های حکومت طالبان مواجه است، از مشکلاتش چنین قصه می کند.
8 مارچ که امسال می آید، ما با محدودیت‌های بسیار جدی روبرو هستیم. حق بر ما داده نمیشه که ما از حق خود دفاع کنیم. اجازه کار و تحصیل نداریم، اجازه مکتب نداریم، اجازه بیرون رفتن نداریم. متاسفانه ما اجازه نداریم که درس بخوانیم. از همه چیز بی بهره هستیم. افغانستان بر ما یک دنیای جهنم شده. افغانستان بر ما جایی است که تاریک است. همه چیز از حق بانو، از حق ما گرفته شده. هیچ چیز دسترس ما نیست. حتی اجازه کار نداریم. ما اجازه نداریم که برای خود حداقل یک لباس انتخاب کنیم، یک همسر انتخاب کنیم. همه چیز دست فامیلا شده. حتی که بازار میخواهیم بریم، یکی از بزرگا و فامیلا بر ما دستور میده که بدون از اجازه یا بدون از کلان خانه شما نمیتونین که بیرون برین. او حتی که در بازار میریم باید با اجازه فامیل، کلان یا بزرگم و خانواده ما یک چیزی را انتخاب کنیم.
با گفته این دختر، از روز جهانی زن همسالا در کشورهای دیگر تجلیل می شود، اما آنان در افغانستان به دلیل محدودیت های طالبان از بیشتر حقوقشان محروم شدند. چه برسد که این روز را تجلیل بکنند؟
در دیگه کشورها که تجلیل میشه روز جهانی زن، ما بسیار نگران هستیم که حق ما زیر پا شده. جاب اجباری است بر ما که ما باید چه قسم بیرون بریم، پشت سودا بریم. حتی اجازه یک بیرون پارک یا مثلا رستوران ما بدون از فامیل، بدون از کلانا نداریم. همیشه در زیر محدودیت های جدی قرار میگیریم. حتی لباس ما بسیار اجباری است. بر ما لباسی معین شده که باید یک قسم لباس بپوشین شما که بیرون زیر تهدید با هزاران ترس و لرز ما یک لباس میپوشیم بیرون مبرایم. حق ما کلن زیر پا است.
این دختر میگوید به دلیل محدودیت های زیادی به مشکلات روانی مبتلا شده، چون در برابر هر نابرابری خاموش نشسته و صدای خود را بلند کرده نمیتواند و هرگاه میخواهد تلاش کرده و صدای خود را بلند کند سرکوب میشود.
مثلا با مشکلات روحی، روانی، با مشکلات خانوادگی، حجاب اجباری، همسر اجباری، حق خود دفاع کرده نمیتونیم. با هر چقدر ظلم و ستمی که باشه، ما حقی را نداریم از حق خود دفاع کنیم. چی برسد که روز جهانی زن و امسال در افغانستان ما تجلیل کنیم. افغانستان بر ما یک کشور تاریک شده. از وقتی که طالبان آمدین همگی ما بیکار هستیم، وظیفه را دست دادیم. تمام روز در خانه با بسیار مشکلات جدی روبرو هستیم، با مشکلات خانوادگی، جنگ و دعوا، مردا همگی بیکار، کار بار وظیفه نی، مشکلات اقتصادی روبرو هستیم. توان اقتصادی کلان صفر شده. در پهلوی زی که مکاتب بسته، دانشگاه بسته، اجازه نمیدن که ما وارد پنتون یا مکتب شویم. مثل ما هزاران بانوی افغان که متاسفانه بی بهره ماندن از حق تحصیل، از حق وظیفه، از حق کار. ما اجازه نداشته باشیم که پنتون مکتب بریم. داینده چیگونه میتونیم که یک مادر باشیم، که یک اولاد خوب در جامعه ما کلان کنیم و چه قسم با یک زندگی که ما آغازگر می باشیم که ازدواج کنیم، باید چه قسم یک زندگی داشته باشیم. خواهش ما از سازمان ملل متحدی است که همیشه بر حق ما توجه صورت بگیره. ما از روز مارچ که فرا میرسه و روز مارچ که میایه، ما چگونه از حق خود دفاع کنیم و او روز تجلیل کنیم؟ ما بسیار به یک مشکلات جدی روبرو هستیم.
بنابر اظهارات وی، با نزدیک شدن سال تعلیمی و باز شدن دروازه های مکاتب، هنوز هم سرنوشت دختران در افغانستان معلوم نیست و دختران هر لحظه منتظر خبر باز شدن مکاتب دختران هستند که چی زمان این اقدام صورت می گیرد و این محدودیت هایی که بالای آنان وضع شده از بین می رود. او می افزاید اگر وضعیت همین قسم ادامه داشته باشد مجبور هستند که افغانستان را ترک کرده و مهاجرت بکنند.
موی عمل که نزدیکتر است مگر متاسفانه که درازه مکتب داروی بانوان بسته است، اجازه ندارن دخترها درس بخوانن، فقط بچه ها میتونن تحصیل کنن. بس ما را مجبور برازی میسازن که ما مهاجرت کنیم در کشورهای همسایه، ما مهاجرت کنیم به یک جایی که مثلا حداقل آینده ما کمی روشن شوه. افغانستان بر ما یک جای شده که اصلا هیچ امکاناتی در دست بانوان نیست، کلا محدود از داروی ما هر چیزی. ثانیه به ثانیه، دقیقه به دقیقه ما با این فکر هستیم، با مشکلات هستیم که چی گونه چی روزی بیایه بر ما که حق ما بلند شود، دست ما بلند شود، صدای ما در گوش مردم برسه، حداقل از می حق خود خود دفاع کرده بتانیم.
این دختر علاوه کرد که در شهر و بازار به گونه آزادانه گشت و گذار کرده نمی توانند، به خاطر این که طالبان زنان بدون محرم را زیر بازپرس قرار می دهند. او همچنان از حکومت طالبان می خواهد که محدودیت های وضع شده را از بین ببرند تا آنان آزادانه به زندگیشان ادامه دهند.
خواهش مایی است از امارت اسلامی که در مکاتب در روی بانوان باز بسازن. از صنف شش دیگه اجازه نداریم. پهنتونا بسته شد، تحصیلات ما نیمه رامون، مکاتب بسته شد. حتی ما حقی نداریم که در یک کتاب فروشی بریم برای خود کتاب بگیریم، مطالعه کنیم. بدون ازیه که شما محرم ندارین، شما اجازه ای ندارین، شما بانو هستین، اجابتان درست باشه. ما بسیار مشکلات جدی روبرو هستیم. خواهش مایی است که در این مورد توجه جدی برای ما قرار بگیره.
هشتم مارچ روز جهانی زن در حالی در جهان تجلیل می شود که با به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان، این روز دیگر مثل گذشته در افغانستان تجلیل نمی شود و زنان به دلیل اینکه محدودیت های زیادی بالایشان وضع شده برای این روز هیچ احساسی ندارند. رویدای 26 ساله باشنده شهر کابل یکی دیگر از دختران است که در یکی از پانتون‌های خصوصی در رشته حقوق و علوم سیاسی درس می‌خواند، اما با فرمان حکومت طالبان از رفتن به پانتون منع شد و دیری نگذشت که خانواده‌اش تصمیم گرفتند که او باید ازدواج بکند و بدون اینکه از وی بپرسند او را مجبور به ازدواج ساختند. این دختر در مورد 8 مارچ روز جهانی زن و همچنان محدودیت هایی که بالایشان وضع شده چنین میگوید:
روز جهانی زنی جهیچ نامش گرفته نمیشه، اصلا حاجت و تجلیح و چیز نیست. زن بودن در افغانستان بسیار کار مشکل است، دشوار، زندگی دشوار است، بسیار یک زندگی سخت دشوار. نمیتونیم اجازه تحصیل ندانیم از طرف خانواده، خانواده خودمون قیدگیر، خانواده شوهرمون قیدگیر. از یک طرف امارات مکاتبه ها را روی ما بسته کردن، اجازه نداریم که تحصیل کنیم، بیرون رفتن نمیتونیم، اجازه کار کردن نداریم و بسیار یک زندگی سخت و دشوار، بخصوص بدنهای افغانستان، دخترهای افغانستان. آدم برش افسردگی پیش میشه. خلاصه من هیچ نتانستم با روزایی که دانم برسیم در افغانستان.
وی می افزاید که او برای لوازم زیادی ضرورت دارد که به بازار برود و خریداری بکند، اما به دلیل محدودیت ها از سوی خانوادهش رفته نمی تواند.
شخصا خودم چیزهای زیادی ضرورت دارم، اما رفته نمی تانم. من به تنهایی بیرون رفته نمی تانم. حتی همین جرتی که داریم کلش از بین رفته. من می فهم مثل خودم همه تنها دخترهایی که در خانه هستم برشان تکلیفه روحی جسمی افسردگی باشم پیش آمده. نخواهم برای من همین قسم است. بسیار سخت و دشوار است زندگی کردن در افغانستان. اصلا خودم خوش ندارم که در این افغانستان زندگی کنم.
رویدا میگوید که این روزها بالایش بسیار سخت میگذرد، چون همه دروازه های امید برایش بسته شده و نگران آینده خود و فرزندانش است. رویدا نیز از حکومت طالبان میخواهد که محدودیت هایی را که بالای زنان در افغانستان وضع کردند برطرف کنند.
از دولت همی خواهش دارم که مکاتب ها دانشگاه ها را باز کنند و حق زنان تحصیل بدن، که حق تحصیل کنند، حق زنان زیر پای نشوه، بفهمن که زندگی داریم، ما انسان هستیم، حق کار بدن به زنان و دخترها. شخصا خودم زیاد از جن میتن همین مشکلات روحی شبها و روزها هشت میریزیم و وقتی که شاهد کسایی می باشیم که مثل ما زندگی دارن، سیاست حساب اون تاثیر میکنه. وقتی که یک زن نتواند حق تحصیل کند، حق کار کند، کار نداشته باشد، اولادش هم بی سواد می باشد. البته نیمه جامعه زنان تشکیل می دهد. اگر یک زن تحصیل کنه، حق کار داشته باشد، میتونه یک دکتر باشه، انجینر شوه، اولادش تحصیل کنه، خدمت به وطن کنه، پیشرفت ترقی کشور کنه. اگر نه که همی زنا و دخترها نتونن حق تحصیل کنند، همی تو اولادهایشون نمیتونن نه پیشرفت کنن تا ترقی کنن، کشور ما باید پیشرفته شوه اما پس رفته میره. افسوس، از یک طرف امارت، از یک طرف دیگه فامیل ها. غیر شخصا میگم اگر حق حقوق زن پایمال بشه، اصلا کشور ما ترقی نمی کنه. هرگز پس رفته می شه اما پیش رفت نمی شه. نه. باید به زنها حق کار داده شه و حق تحصیل داده شه.
وی می گوید قبل از این که وضعیت زنان در افغانستان بدتر شود، باید نهادهای ملی و بین المللی به حل این گونه مشکلات زنان رسیدگی کنند تا آنان مجبور به ترک کشورشان نشوند.
اگر دوباره کشور ما جور نشود، ما از افسردگی می میریم. کشور ما کم کم از بیسوادی تباه می سازن با این کارهایشان. معلوم داره زندگی نامعلوم و آینده خوبی ندارد، نه تنها با ما، حتی با روح روان اطفال ما هم ضرر می رسند. انشالله آرزو داریم کشور ما دوباره جور شود، که حق ما، حق تحصیل، حق آزادی، حق حقوق خود بفهمیم. همین آرزو را داریم انشالله برآورده شود که ما هم از این مشکلات روحی روانی به این بیرون و یک زندگی خوبی داشته باشیم و مجبور نشویم که کشور خود ترک کنیم، مهاجر شویم.
به همین ترتیب خالده امیری یکی از فعالان اجتماعی در مورد این گونه مشکلات زنان در افغانستان توضیح بیشتر می دهد.
زنان در افغانستان با مشکلات زیاد مواجه هستند. 8 مارچ روز جهانی زن در تمام جهان تجلیل می شه. اما در افغانستان با به قدرت رسیدن دوباره طالبا این روز فراموش همه زنان افغان شده، چون زنان در افغانستان از حقوق اساسیشان که حق کار، تعلیم و تحصیل است محروم شدند. چی برسه که زنان از روز جهانی زن تجلیل کنند؟ در دوره جمهوریت برای زنان امکانات زیاد مد نظر گرفته شده بود که حالا همه ای امکانات ضرب صفر شده و هیچ ارزش به زنان در افغانستان وجود نداره. با گذشت هر روز زنان از جامعه حذف میشن و فعالیت‌هایشان کمرنگ شده روان است که این وضعیت مشکلات زیاد را در آینده به بار میاره. از طرف دیگر ما میبینیم که خانواده ها بالای اعضای فامیل که از طبقه اوناس هستند محدودیت های زیاد را وضع کردن که حتی اجازه خریداری را برایشان نمیتن، که از بازار همون سامانالاتی که مورد نیازشان است خریداری کنند، چون میگن که شرایط خراب است، از خانه بیرون نشین.
خانم امیری همچنان میگوید که بعد از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان خشونت‌های خانوادگی افزایش پیدا کرده که این وضعیت خیلی نگران کننده است.
از روزی که طالبا در افغانستان آمده، میزان خشونت‌های خانواده هم بیشتر شده، به خاطر که زنان و مردان در خانه‌هایشان بیکار شدن و کدام فعالیت خاص ندارند. همی باعث میشه که در خانواده‌ها جنجال به وجود بیاید و میزان خشونت نسبت به دوره جمهوریت بلند بره. این وضعیت زیاد نگران کننده است و تکان دهنده است. باید امارت اسلامی در این راستا توجه کنه. در غیر از او ما 20 سال به عقب برمیگردیم که هیچ کسی وضعیت را نمیخواد.
عزیز برنامه زن و زندگی، امیدواریم روزی برسد که تمام مشکلات زنان افغان حل گردد و موضوع برنامه امروزی زن و زندگی برایتان مفید واقع شده باشد. به همین امیدواری برنامه امروزی را در همین جا به پایان می رسانیم. سعی ما بران است تا قصه ها و گوشه های از زندگی و داستان های واقعی زنان افغانستان را که ناگفته ماندند را برایتان پیشکش کرده و در قالب همین برنامه بازگو نماییم. شما هم می توانید نظریات و پیشنهاداتتان را با ما شریک بسازید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. این بود داشته های برنامه امروزی زن و زندگی که برایتان تقدیم شد. تا برنامه بعد، خداوند نگهدارتان.
میبینم بیادر میره پنتون، اما خودی ما نمیتونیم، واقعا جگر خون میشم.
فامیلی من دایتون دیونجا زندگی میکنه و خودم در کابل هستم. منتظر امید که یک روزی در دانشگاه را باز شد و من دوباره بسرم در میره رشته خدا بخوام.
درد مشترک صدها هزار دختر محروم از آموزش در افغانستان.
زندگی یک انسان کاملا تمامش وابسته به درس تحصیلش است.
در پادکاست دیدگاه زن، آن سوی دروازه، دوشنبه ها 7:30 صبح و چهارشنبه ها 11:30 پیش از چاشت از رادیو آزادی.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری، امیدواریم صحت و سلامت باشید. در برنامه حاضر حقوق اساسی و بشری بر موضوع حق کار و رفاه اجتماعی پرداخته ایم و روی موضوعات مرتبط به این موضوع بحث می کنیم. در این بحث خالده امیری، فعال اجتماعی و استاد پوهنتون، ما را همراهی می کند. امیدواریم تا لحظات اخیر برنامه ما را همراه باشید. خب خانم امیری، در قدم نخست از شما تشکری میکنیم که به برنامه ما وقت گذاشتین. قبل از این که به موضوعات دیگر بپردازیم، از شما میخواییم یک تعریفی از حق کار داشته باشیم که حق کار از منظر حقوقی چی تعریفی داره؟
حق کار از منظر حقوقی به عنوان یکی از حقوق اساسی و بنیادین انسان‌ها شناخته میشه که طبق قوانین و استانداردهای بین المللی افراد باید به طور آزادانه و بدون تبعیض قادر به انتخاب شغل، شرایط کاری مناسب و دسترسی به فرصت‌های شغلی باشند. این حق در بسیاری از معاهدات حقوق بشر جهانی، از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر که ماده 23 و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که ماده 6 است، مورد تاکید قرار گرفته. حق کار به معنایی است که هر فرد باید حق داشته باشه که شغل را انتخاب کنه، در شرایط مناسب و عادلانه کار کنه و از حقوق و مزایای شغلی خود بهره مند شوه. این حق شامل موارد مثل آزادی انتخاب شغل است، یعنی افراد باید حق داشته باشه که شغل خود را آزادانه انتخاب کنه و در هر زمینه‌ای که خوش داره فعالیت کنه بدون اینکه تحت فشار یا تبعیض قرار بگیره.
درست میشه بگوین که حق کار در رده بندی حقوقی در چی جایگاه قرار داره؟ یعنی در جامعه چی جایگاهی داره؟
حق کار در رده بندی حقوقی و اجتماعی یک جایگاه بسیار حیاتی و اساسی داره، زیرا به طور مستقیم با رفاه فردی، اجتماعی و اقتصادی افراد مرتبط است. این حق در بسیاری از سیستم های حقوقی به عنوان یکی از حقوق بشر اساسی شناخته میشه و در قوانین بین المللی نیز به او تاکید شده. حق کار یکی از حقوق بنیادین انسان هاست که در اسناد بین المللی حقوق بشر مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده 23 و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ماده 6 گنجانیده شده. ای اسناد بین المللی به این موضوع تاکید داره که هر فرد باید حق داشته باشه شغل را انتخاب کرده و در شرایط عادلانه و انسانی کار کنه. ماده 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر بر حقوق افراد بر داشتن شغل مناسب، انتخاب آزادانه شغل و برخورداری از شرایط کار عادلانه تاکید داره. ماده 6 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی کشورها را موظف می سازد تا سیاست های را بر تأمین شرایط اشتغال آزادانه، عادلانه و در شرایط مناسب به ویژه به جلوگیری از بیکاری های زیاد و ایجاد فرصت های شغلی اجرا کنم. و از طرف دیگر حق کار در جامعه نقش حیاتی را در تامین استقلال فردی، کرامت انسانی و رفاه اجتماعی دارد. در یک جامعه اشتغال نه تنها به فرد فرصت میده که زندگی خود را تامین کنه، بلکه از لحاظ اجتماعی باعث ایجاد حس تعلق و مشارکت در جامعه میشه.
بله، اگر باز هم لطف کنین توضیح بدین که حق کار از نظر فردی برای اعضای جامعه چی ارزش و تأثیر خود داره؟
حق کار از نظر فردی برای اعضای جامعه ارزش و تأثیرات بسیار داره که نه تنها برای وضعیت اقتصادی بلکه برای رفاه اجتماعی، روانی و فرهنگی افراد نیز تأثیر میگذاره. اولین و واضح ترین تأثیر حق کار بر فرد ای است که از طریق اشتغال میتونه نیازهای اساسی خود و خانوادیش تامین کنه. درآمد حاصل از کار فرد قادر میسازه که بر زندگی روزمره خود از قبیل مسکن، خوراک، لباس، آموزش و بهداشت هزینه کنه. ای امر به او احساس استقلال و خودکفایی میده. دوم، اشتغال نه تنها منبع تامین مالی است بلکه به فرد احساس ارزشمندی و کرامت میده. از نظر روانی کار کردن موجب میشه که افراد خود مفید بدانه و در جامعه جایگاه داشته باشه. در بسیاری از جوامع فرد شاغل از احترام بیشتر برخوردار است و کار به او امکان میده که احساس هویت و عزت نفس پیدا کنه. سوم، ای که حق کار به فرد کمک میکنه تا از فقر و نابرابری های اجتماعی اجتناب کنه. یعنی بیکاری میتونه باعث کاهش اعتماد به نفس و ایجاد مشکلات روانی و اجتماعی شود. اما در حالی که اشتغال میتونه به فرد کمک کنه تا در برابر مشکلات اقتصادی مقاومت کنه و سقوط به درون فقر جلوگیری کنه. و چهارم، کار و اشتغال میتونه بر فرد منبعی از آرامش روانی باشه. به صورت جمع‌بندی گفته میتونیم که حق کار از نظر فردی بر اعضای جامعه به عنوان یکی از حقوق اساسی و ضروری شناخته میشه که نه تنها منبع تامین مالی است بلکه بر ارتقای کیفیت زندگی، کرامت انسانی، رشد فردی و سلامت روانی کمک میکنه. این حق به افراد ای امکان را میده که در اجتماع نقش مثبت و مؤثر را ایفا کنند و احساس تعلق و مشارکت در جامعه را تجربه کنند.
تشکر. میشه لطف کرده بگوین که کار چی اهمیتی برای توسعه، پیشرفت و ترقی یک جامعه میداشته باشه؟
کار یکی از ارکان اساسی و حیاتی برای توسعه پیشرفت و ترقی هر جامعه است. این مسئله نه تنها از نظر اقتصادی بلکه از جنبه های اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی نیز تأثیرات گسترده ای دارد. اگر از لحاظ ثروت و رشد اقتصادی بگوییم، کار یکی از اصلی ترین منابع تولید و ثروت در هر جامعه است. و دیگر ای که کار برای افراد ای امکان را میده که درآمد خود تامین کرده و از فقر و مشکلات اقتصادی رهایی پیدا کنم. بیکاری یکی از عوامل اصلی فقر است، یعنی افراد بدون کار ممکن است نتوانند نیازهای اساسی زندگی خود برآورده کنند. بنابراین دسترسی به فرصت‌های شغلی میتونه به کاهش نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی و بهبود وضعیت زندگی افراد کمک کنه. موضوع دیگری که اهمیت کار نشان میده، ثبات اجتماعی و کاهش نارامی‌ها است. یعنی جامعه‌ای که بیشتر افرادش به کار مشغول هستند، احتمالاً کمتر با مشکلات اجتماعی مانند جرم و جنایات، نارامی‌های سیاسی یا اعتراضات گسترده روبرو خواهد شد. افراد مشغول کار معمولاً درگیر کار و تلاش برای تأمین زندگی خود هستند و کمتر وقت برای فعالیت‌های ضد اجتماعی یا اخلال نظم اجتماعی دارند. همچنان زمانی که دولت‌ها فرصت‌های شغلی را فراهم کنند، مردم احساس می‌کنند که دولت به نیازهای آنها توجه دارد که می‌تواند موجب افزایش اعتماد به حکومت و کاهش تنش‌ها و نارضایتی‌های اجتماعی شوم.
آیا مسئولیت و امنیت روانی در محیط و شرایط کاری حق فرد پنداشته میشه یا خیر؟
بله، مسئولیت و امنیت روانی در محیط و شرایط کاری یکی از حقوق فردی به شمار میره. این موضوع به ویژه در دنیای امروزی که افراد ساعت زیادی از روز را در محیط کار سپری میکنند، اهمیت ویژه پیدا کرده. ایجاد محیط امن و سالم برای کارکنان نه تنها برای سلامتی فیزیکی آنها ضروری است، بلکه برای سلامتی روانی آنها نیز اهمیت زیاد داره. در محیط کاری هیچ فرد نباید تحت فشارهای روانی، آزارهای لفظی، تبعیض یا آزار جنسی قرار بگیره. کارکنان باید در محیط کار احساس امنیت و احترام داشته باشه تا بتانن بدون ترس از آزار و تهدیدهای روانی به وظایف خود ادامه بتن. دیگر این که مسئولان نهادهای خصوصی که افراد در آنجا مشغول کار می باشند، باید امکانات برای پشتیبانی از سلامت روانی کارکنان فراهم کنند، مانند مشاوره های روانشناسی یا برنامه های حمایت از کارکنان در زمان های بحران که این می تانند روی مسئولیت و امنیت تاثیرات مثبت داشته باشند. باید فضای کاری سالم به دور از استرس باشه و موضوع مهم دیگر برابری و عدالت در محیط کار است. تبعیض در محیط کار از جمله تبعیض‌های جنسیتی، نژادی، دینی یا فرهنگی میتونه باعث آسیب‌های جدی به سلامت روانی افراد وارد کنه. به همین دلیل برابری و عدالت در محیط کاری یکی از ارکان اصلی مسئولیت روانی است.
بله خانم امیری، میشه بگوین که آیا وجود تبعیض در محیط های کاری نقض حقوق کارگر شمرده میشه یا چگونه؟
بله، بدون شک که تبعیض در محیط کار به معنای برخورد ناعادلانه یا نابرابر با افراد بر اساس نژاد، مذهب، سن، ملیت، وضعیت جسمانی، گرایش جنسی یا وضعیت اجتماعی و اقتصادی است. چون این رفتارها نه تنها برخلاف با اصول اخلاقی هستند، بلکه از نظر حقوقی نیز نقض حقوق اساسی کارگران محسوب میشه. تبعیض در محیط های کاری به شکل‌های مختلف میتونه باشه. اولی که تبعیض جنسیتی،
ناعادلانه رفتار کردن با کارکنان بر اساس جنسیت مانند پرداخت دستمزد کمتر به زنان نسبت به مردان برای انجام همان کار یا جلوگیری از پیشرفت شغلی زنان. دوم، تبعیض نژادی یا قومی. برخورد ناعادلانه با افراد به اساس نژاد یا قومیت مانند نادیده گرفتن صلاحیت های حرفه‌ای فرد به دلیل رنگ، پوست یا قومیت. تبعیض در محیط کار نه تنها اخلاق نادرست است، بلکه از منظر حقوقی نیز قابل پیگیری است. بسیاری از کشورها قوانین برای مقابله با تبعیض در محیط کار دارند. به عنوان مثال میتونیم بگوییم که در افغانستان طبق قانون کار تبعیض در محیط کار به اساس جنسیت، قومیت، مذهب یا هر ویژگی دیگر غیر قانونی است و کارفرما مایان موظف بر رعایت اصول برابری و عدالت در استخدام و ارتقای کارگران هستند. کنوانسیون های بین المللی مانند کنوانسیون های سازمان بین المللی کار ILO و اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر لزوم برابری و عدم تبعیض در محیط کار تاکید دارند. اگر در محیط کار تبعیض وجود داشته باشه، نتایج منفی را هم به همراه داره. یعنی تبعیض باعث میشه که کارکنان انگیزه و اشتیاق کمتر برای کار داشته باشند که در نهایت به کاهش کمکاری منجر میشه.
و آیا توجه به حق کار و رفاه اجتماعی به طور برابر در تمامی کشورها انجام میشه یا چطور؟
نه خیر، حق کار و رفاه اجتماعی در تمام کشورها به صورت یکسان نیست. شرایط اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی هر کشور تاثیر زیادی بر میزان رعایت حقوق داره. برخی از کشورها در تامین این حقوق پیشرفته تر هستند، در حالی که در برخی دیگر این حقوق به طور کامل نادیده گرفته میشه. میشه که بر بعضی دلایل هم اشاره کنیم که چرا این حقوق به صورت یکسان در تمام کشورها وجود ندارد. در قدم نخست موضوع اقتصادی و منابع مالی است. کشورهای پیشرفته با اقتصادهای قوی معمولا توانایی تامین رفاه اجتماعی بهتر و ایجاد اشتغال بر شهروندان خود را ندارد. این کشورها برای حقوق کارگران و شرایط کاری قوانین محکم دارند و خدمات رفاهی مانند بیمه، بیکاری، بازنشستگی ارائه میکنند. و از طرف دیگر ما کشورهای در حال توسعه یا کمتر توسعه یافته داریم که مشکلات اقتصادی و منابع مالی محدود ممکن است به موانع برای تامین رفاه اجتماعی و حقوق کار تبدیل شود.
خب لطف کرده بگوین که آیا در زمینه تامین حق کار برای افراد در کشورهای توسعه یافته و یا در حال توسعه تفاوتی وجود دارد یا چطور؟
در زمینه تامین حق کار بر افراد در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه تفاوت‌های زیادی وجود دارد. این تفاوت‌ها به دلایل مختلفه، از جمله اقتصاد، سیاست‌ها، سیستم‌های حقوقی، زیرساخت‌ها و فرهنگ اجتماعی ایجاد میشه. کشورهای توسعه یافته معمولاً دارای بازارهای کاری پیشرفته تر و تنوع شغلی بیشتر هستند. این کشورها به دلیل اقتصادهای قوی، صنعتی سازی و زیرساختهای بهتر برای ایجاد اشتغال دارند. به علاوه این کشورها از آموزش و مهارتهای تخصصی به خوبی حمایت میکنند. از سوی دیگر در کشورهای در حال توسعه بازار کار اغلب با مشکلات مانند بیکاری بالا، اشتغال غیر رسمی و عدم دسترسی به فرصتهای شغلی مناسب روبرو است. بسیاری از مردم در این کشورها به شغلهای غیر رسمی و پایین‌تر رو میارن که معمولا از حمایتهای قانونی و رفاهی کمتر برخوردار هستند. در کشورهای توسعه یافته به دلیل داشتن سیستم‌های حقوقی قوی و قوانین حمایتی حقوق کارگران بیشتر محافظت میشه.
بله، خب افرادی که از حق کار و خدمات رفاهی مناسب محروم هستند، این کار چی تأثیر منفی بالای روح روانشان میگذاره؟
ممکن است ای افراد با تاثیرات منفی زیاد بر روح و روان خود مواجه شود. این محرومیت ها نه تنها زندگی اجتماعی و اقتصادی افراد تحت تاثیر قرار میده، بلکه به تدریج بر سلامت روانی و عاطفی آنها نیز اثرات عمیق میگذاره. محرومیت از کار و خدمات رفاهی میتونه باعث ایجاد اضطراب و استرس شدید شود. این افراد ممکن است همیشه در نگرانی از آینده، درآمد و امنیت مالی خود باشند. احساس بی‌اعتمادی با آینده و فشار مالی میتونه به طور مستقیم بر سلامت روانی آنها تاثیر منفی بگذاره. وقت افراد از فرصت‌های شغلی محروم میشه، احساس ناامیدی و بی‌ارزشی میکنه. احساس ناتوانی در تأمین نیازهای اولیه خود و خانواده میتونه به افسردگی منجر شوه، که این وضعیت میتونه باعث کاهش اعتماد به نفس و احساس بی هدف بودن شود. و موضوع مهم که باعث افزایش خشونت و مشکلات اجتماع میشه.
خب قسمی که معلوم دار است وضعیت بیکاری در افغانستان به اوجش رسیده و مردم هم از این آیه با مشکلات زیادی مواجه هستند. به نظر شما این گونه سیاست های حکومت طالبان در خصوص اشتغال و رفاه اجتماعی در افغانستان چگونه است؟
وضعیت بیکاری در افغانستان پس از بازگشت دوباره طالبا به قدرت به شدت افزایش یافته و مردم به ویژه جوانان با مشکلات فراوان در زمینه اشتغال مواجه است. در این زمینه سیاست های حکومت طالبا در خصوص اشتغال و رفاه اجتماعی در افغانستان مورد انتقادهای زیاد مواجه شده و حالا هم مردم ناراض هستند. 3.5 سال از حکومت طالبان میگذره، اما برنامه های مشخص و کارآمد برای جوانان و از بین بردن بیکاری ارائه نکردن. این وضعیت به دلیل نبود بخش های خصوصی قوی، نداشتن سرمایه گذاری خارجی و شرایط اقتصادی بحرانی به شدت تحت تاثیر قرار گرفته. به علاوه در دوران حاکمیت طالبان بسیاری از پروژه های توسعه‌ای و اقتصادی متوقف شده و منابع اقتصادی کشور به شدت محدود شده، که این خود نشان دهنده ای است که در افغانستان از طرف حکومت طالبا کار صورت نگرفته.
خب شما چی فکر میکنین نظامهایی که برای دسترسی مردم به حق کار را نادیده میگیرن، آیا ناقض حقوق بشر شمرده نمیشن؟
بدون شک نظام هایی که برای دسترسی مردم به حق کار و فرصت های شغلی اقدام نمی کنن یا این حق را نادیده می گیرن، به طور کلی نقض حقوق بشر شمرده می شه. حق کار یکی از حقوق اساسی بشر است که در اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به رسمیت شناخته شده. نظام هایی که به افراد اجازه نمیتن از حق کار خود بهرمند شوند با نقض اصول بنیادین حقوق بشر مواجه هستند. دسترسی به شغل نه تنها یک حق اقتصادی است، بلکه به معنای احترام به کرامت انسانی، آزادی فردی و امنیت اجتماعی است. بنابراین هر سیستمی که این حق را نادیده بگیره یا آن را محدود کنه مسئول نقض حقوق بشر خواهد بود.
خب برای بهبود بخشیدن رفاه اجتماعی در افغانستان کدام راهکارها را شما مناسب میبینین و پیشنهاد میکنین؟
برای بهبود بخشیدن به رفاه اجتماعی در افغانستان که یکی از چالش‌های بزرگ در کشور ما است، میتوان از چندین راهکار و استراتژی مختلف استفاده شود. ایجاد فرصت‌های شغلی و تقویت بازار کار، تشویق به سرمایه گذاری داخلی و خارجی، تقویت صنایع داخلی مانند کشاورزی، معدن، ساخت و ساز، برگزاری برنامه‌های آموزشی برای جوانان و افراد بیکار، جهت ارتقای مهارت‌های حرفه‌ای آنان و تطبیق آن با نیازهای بازار کار، حمایت از کارگران و کارکنان، تقویت حقوق کارگران، بهبود شرایط کاری و ارتقای دستمزدهای معقول میتونه که منجر به افزایش سطح رفاه عمومی شود. حمایت از زنان و اقلیت‌ها، حمایت از حقوق زنان، ایجاد فرصت‌های شغلی و تضمین دسترسی آنان به آموزش میتونه که تا تأثیر مثبت بر رفاه اجتماعی داشته باشه و حکومت طالبان تلاش کنند تا در افغانستان یک حکومت همشمول ایجاد کنند تا کشورهای جهان آنان را به رسمیت بشناسه و مردم افغانستان که با مشکلات زیاد مواجه هستند رهایی پیدا کنند.
خب خانم خالده امیری فعال اجتماعی و استاد پوهنتون، از شما تشکری میکنیم که برای حضور به برنامه ما وقت گذاشتین. شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری رادیو آزادی، ما در این برنامه روی موضوع حق کار و رفاه اجتماعی بحث کردیم تا در معلومات شما افزوده شود. این بود داشته های برنامه این هفته که برایتان تقدیم شد. تا بعد، خداوند نگهدارتان.
خواب نباشی او کبوتر صدایم او کبوتر صدایم ترست و پایت امشب سر پای آرزویم و در سرایت امشب گیزی درد دل و خانم غزل برایت امشب سر پای آرزویم و در سرایت امشب سپنه ره نی پره Oh.